الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب النفوس، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. دوشنبه 8/12/401، بحث موفق و تتمه روایت امر زبیری و بند بعدی از این بحث که کنم بند چهارم رو هم مرور کردیم و بند پنجم و طبعا ادامه همون مباحثی که رحمت الله علیه اینه که قبلا با هم دیگه مرورش کردیم. من این بند پنجم رو بیارم و تقریبا اون عبارتی که دیروز با هم دیگه یه جوری دسته در آنچه آنچه رو بردم، اون بند تفهمی نه نه اون بند پنجمی که یه قدری با هم خوندیم، اون بند رو هم یه قدری با هم دیگه مرور بکنیم تا برخی از نکات رو دلش عرض کنم. در فإنما هي حقوق للحقوق المؤمنين رجعت إليه، یعنی این اموال حق مؤمنان بود که به اونها برگشت پیدا کرد. بعد از ظلم الكفار اياهم، بعد از این کفار به اینها ظلم کرده، بعد استدلال میکنه فذلک قوله اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ما كان المؤمن ما كان المؤمنون احق بهی من هم، بازگشت کرد چیزی که مؤمنان احق بودن نسبت به کفار. و بازم معلومه که احق بودن مؤمنان به کفار غیر از این است که بهشون ظلم شده باشه، حالا یه چیزی فقط که اینا احق باشن اما ظلم نیست، حالا این تعبیرش اینطوری دیگه. بعد میگه و اینما اذن للمؤمنین الذین قاموا به شرایط الایمان التي وصفناها، و اعز داده شد برای مؤمنینی که شرایط ایمان رو دارند، ما توصیفش کردیم. بعدم و ذالکه انه لا یکون معذونا له فی القتال حتی یکون مظلوما، اذن در قتال ندارد مگر اینکه مظلوم باشد، ولا یکون مظلوما حتی یکون مؤمنا. اینم دیگه با جزء اون عجایب این روایته که مظلوم نمی شود مگر اینکه مؤمن باشد، یعنی هر کی مؤمن مظلومه و هر کی هم که مظلومه اذن جهاد بهش داده شده، پس مؤمنین اذن جهاد بهشون داده شده چون اینا مؤمنن و مؤمن مظلومن، مظلومن به خاطر اینکه حقشون رو خوردن، پولشون دست کس دیگه است. جان آره
مظلوم واقع بشه، میگه مظلوم
هم
واقع نمیشه
مگر
اینکه مؤمن باشه.
آره دیگه،
نه اینکه
اگر مؤمن باشه مظلوم واقع شده، یعنی فقط مؤمن
مؤمن نباشه مظلوم واقع نشده.
خب همین دیگه، میخوام بگم فرضش برای این دو عدیث مستاق میگه مؤمنا هستن که مورد ظلم واقع شدن، چون مؤمن هستن و حقشون کسی که خورده مظلوم واقع شدن،
مؤمنا هستن که ممکنه مورد ظلم قرار بگیرن.
ممکنه نه دیگه، میگه مظلوم نه ممکنه، حرف همینه، میگه ممکن نیست، مؤمنا هستن که مظلوم واقع شدن. چرا؟ چون حق مؤمنا دست کی از دیگه است و کفار چون اموال دارن که این اموال مؤمنا حق به اون هستن، پس مظلوم واقع شدن. اون اموال دیگه، اون اموالی که مؤمنین حق هستن نسبت به اون اموال، نسبت به اون کفار، یعنی چی؟ یعنی مؤمن حق نیستن؟ نه دیگه، میگه حقن دیگه. نه میگه اون حقوق، میگه حقوق مؤمنین است، اون حقوق مؤمنین است، رجعت الیهم آن چیزی است که کان المؤمنون حق به من هم، میگه ما باشد که نقض غرض این روایت که،
یعنی در چیزی که مؤمن حق هست اگر گرفته باشه ظلم شده،
اون اموالی که دست کفار هست، این اموال
کاملا مشخصه که داره این دو پهلو رو میذاره تقلل صحبت میکنه.
همین دقیقا مشکل همین دیگه، رایی که این از یه طرف بس احقه، از یه طرف ظلمه، از یه طرف میگه
جایی که مؤمن احق باشه بهش از اون
کفار،
کفار اگه گرفته باشه ظالمه.
نه در جایی که گرفته باشد، میگه کلن آسمان و زمین مال خدا و پیامبر و مؤمنینه. این آسمان و زمین که مال مؤمنینه، الان دست اگه بخشش دست کفار هست، پس چون مؤمنا احق هستند به اون نسبت به کفار، پس اموالی که دست اونها هست ظلم است به اینها، چون ظلمه پس مظلومن، مظلومن واقع نمیشه مگر یعنی که مؤمنن، چون مؤمن احق است نسبت به این مال نسبت به دیگری، لذا مؤمن میتواند به جنگت. تمام حرف این بود، دیروز همین درست میکردیم که اصلا مسئلهش اینه که به واسطه این داره به مؤمن اجازه میده. اصلا این قضیه درست، آقا مؤمن احق است به اموال دنیا نسبت به کافر، اصلا کافر این وسط هیچ سهم هم نداره، این دل واقع. اما این به این معناست که آیا بهشون ظلم شده؟ به این معناست که اموال دست اوناست، حالا به اینا ظلم شده؟ که اگرم شده باشه آیا به ملاک ظلم باید جنگ کنه؟ حالا بذار بقیش مرور بکنیم. ولا یکون مظلومن حتی یکون مؤمنن، مظلوم هم نمی شود مگر اینکه مؤمن باشد. ولا یکون مؤمنن حتی یکون قائما به شرایط ایمان، مؤمن هم نیست مگر اینکه اون شرایط ایمانی رو که ما گفتیم داره، الذی اشترط الله عز و جل المؤمنین والمجاهدین. دوباره تکرار میکنه، این از این نمیدونم چرا این تکرارش هم خودش مهمه. فإذا تکاملت فیه شرایط الله عز و جل کان مؤمنن، اگه تمام شرایط داره خب مؤمنه. اذا کان مؤمنن کان مظلومن، حالا که مؤمنه پس مظلومه. و اذا کان مظلومن کان معذونن له فی الجهاد، دقیقا ترتبش معلومه دیگه، به خاطر همین از در جهاد داره. بازم آیه قرآن استدلال میکنه، این همون آیه را چند بار میگه، لقول عز و جل اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. بعد حالا این قسمتش تمام، تا اینجا یک کارون ترتبه هست که دمش صحبت میکنیم. بعد دیگه و این لم یکن مستکملا لشرایط ایمان، اگه فرض کن شرایط ایمان رو نداشت، مؤمن نبود، اگر مؤمن نبود فهو ظالمون، یعنی یک دفعه از مظلوم میره سراغ ظالم، یعنی وسط دیگه وجود نداره. فهو ظالمون ممن یبغی، ظالمی است که بغی کرده، جور کرده. و نه فقط این، و یجب جهاده، دیگه باید بینم جهاد کرد، حتی یتوب، تا اینکه توبه کنم. این اگر کسی مستکمل شرایط ایمان نباشد باید مورد جهاد واقع بشود تا توبه کند. حالا یعنی مستلزم مراتب ایمان نبودن مگه گناهه که آدم توبه کنه، که اونم به گونه ای که بعد باید انقدر باش بجنگی که یعنی باید باش جهاد کنی مثلا. اینم باز ولیس مثله معذون له فی الجهاد و دعاء الله عز و جل، این چنین کسی از جهاد هم نداره، از دعوت هم ندارد. چرا؟ لانه لیس من المؤمنین المظلومین الذین اذن لهم فی القرآن فی القتال، این هم چنین بهش اذن نشده. فلما نزلت هذه الآیه، یعنی همون اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا فی المهاجرین الذين اخرجهم اهل مکه من ديارهم و اموالهم اهل لهم جهادهم، حالا که بهشون ظلم شد، اموالشو گرفتن، از خونه زندگیشون انداختن بیرون، اینا براشون جایز است که جهاد کنند. به ظلم هم ایاهم، به خاطر اینکه بهشون ظلم شده. و اذن لهم فی القتال، معذون در قتالند. اون بنده خدا تعجب میکنه، میگه خب آقا اینی که گفتی قبول، مدینه قبول، مکه قبول، اونا مالشون رو گرفتن قبول. قلت و فهذه نزلت فی المهاجرین، به ظلم مشتگی اهل مکه لهم، آی ما قبول، اونا ظلم کرده، اینا رفتن قیام کردن، تمام. فما بالهم فی قتالهم کسرا و قیصر و من دونهم من مشتکی قبائل العرب، حالا اونا رو ظلم کردن، آقا پذیرفتیم حقشون رو بگیرن، اینا چی؟ اینا چیکار کردن مگه؟ اینا مالشون رو گرفتن، خونه انداختنشون بیرون. فقال لو کان انما أذن لهم في قتال من ظلم أو من أهل مكة فقط لم يكن لهم إلى قتال جموع كسرى و قیصر و غیر أهل مكة من قبائل العرب سبيلون. اگه قضیه قضیه حقیقیه بود، خارجیه بود، شخصیه بود، خب دیگه الان رد به اینا نداشت که اونا کارشون رو کردن تموم شد رفت، مصداقشون هم تموم شد. لأن الذين ظلموهم غيرهم، کی ظلم کرد؟ یک کس دیگه. خب اینا چه ربطی داره؟ و انما اذن لهم في قتال من ظلمهم من اهل مکه، چرا اونا رو عز قتال دادن؟ لاخراجهم اياهم من ديارهم و اموالهم به غیر حق، بل اون قبوله. ولو كانت الايه انما انت المهاجرين الذين ظلمهم اهل مكه، اگه آیه موضوعش بحث ظلم اهل مکه نسبت به مهاجرین بود، خب کانت الآیت و مرتفعت الفرض تموم شد، یعنی فرض نداره. اما من بعد هم اذا لم یبقه من الظالمین و المظلومین احد، هم مهاجرین مردن هم مشتکین مکه، و کان فرضها مرفوعن عن الناس بعد هم، اصلا تموم شد، یعنی فرض نداره. ولكن المهاجرين ظلموا من جهتين، مهاجرين از دو جهت مورد ظلم واقع شدند. یکیش یا الله سلام کن، مهاجرین از دو جهت مورد ظلم واقع شدند، ظلمهم اهل مکه به اخراج هم من دیارهم و اموالهم، فقاتلوهم باذن الله لهم في ذلك، اینجا کار تمام. اونا به خاطر اینکه ظلم کردن اونا عقاب و اونا جنگ و اونا تمام. و ظلمهم کسرا و قیصر و من کان دونهم من قبائل العرب و العجم، اینا برای چی ظلم کردن جان؟ تتمشه دیگه جان؟ درسته دیگه. و ظلمهم کسرا و قیصر و من کان دونهم من قبائل العرب و العجم به ما کان فی ایدیهم مما کان المؤمنون حق به من هم، چرا اونا اینطوریه؟ بخواد اینکه اون مالی که دست اونا هست مؤمنون حق به اون هستن و این ظلم شده. فقاتلوهم به اذن الله لهم فی ذلک، و به حجت هذه الآیه یقاتلوا مؤمنون کل زمانن، مؤمنان هر زمانی باید با کفار هر زمانی مقابله کنند، به خاطر اینکه اموالی که دست اونا هست مؤمنون حق به اون هستن، ظلم به اینا شده. حالا این منطق آدم باید بذاره کنار خودش، بگه این منطق ما منطق جهاد ما اینه، انگار این روایت میخواد اینجوری بگه منطق جهاد ما این است که هر زمانی مؤمنا باید با کفار بجنگن به خاطر اینکه اموال اونا رو غصب کردن دیگری. حالا غصب که میگه من به همین معنا دیگه، چون حق اینا بود یک کس دیگه گرفته برن حقشون رو بگیرن. حالا این وسط دعوت کجاست؟ این وسط نمیدونم ارزش ها کجاست؟ این وسط اسلام کجاست؟ این وسط نکته هم که باز این وسط مهمه، الان من میگم اصلا تمام نکاتی که فرض کنید که این گفتیم شکال هم به تماش تک تکشون صحبت کنیم، اصلا همه اینا درست. در نهایت مشرکان مکه که مهاجران انداختن بیرون، جهاد مهاجرین جهاد ابتدایی بود یا دفاعی بود؟ دفاعی بود. معناش اینه که برن از اموال خودشون بگیرن پس بگیرن. ابتدا بسا که نمیرن جهاد کنن به خاطر اینکه دعوت کنن. آقا مالشون رو گرفتن دارن میرن پس بگیریم. خب اینا هم همینطور. فرضش اینه که اینا هم آقا ظلم بهشون شد میخوان برن ظلمشون رو پس بگیرن. ظلمی که بهشون شده میخوان جبرانش کنن. خب اینا میشه دفاع. دیگه جهاد نمیشه واسه که. این روایت داره میگه ملاک در جهاد ظلمه، در ظلم هم دفاع از انسان در قبال ظلم واجبه، میشه دفاع.
نه منظورم یه چیز دیگه، این آیه این روایت داره میگه که اصلا
نه صرف کفار بودن، نه صرف کفار باشند، مالی که دست اونا هست، وجود اموال دست اونها به خاطر اینکه شما حق به اون هستید، این ظلمه به شماست. خیلی خوب، آره آره،
ظالمه،
آره همینطور. نه میخوام بگم ملاک در ظلم، یه وقتی در جهاد، جهاد ابتدایی برای جهاد دعوت، برای توسعه دینه، یه وقتی که جهاد برای حمله احتمالیه، برای ظلم موجوده. اگه جهاد برای دفع ظلم باشه، اون که دیگه ابتدایی نیستش که. میدونم، میخوام بگم لازمش اینه. حرف نکته شما درسته، چون همیشه هم اینطوری باید باشه. نکته شما درست، همیشه وقتی تا روز قیامت باشد، این معناش این است که من ابتدایی نیست، یعنی ابتداییه، چون تا روز قیامت اینطوری. این حرف درسته. میگم ملاکش به این برمیگرده که این آدم چون ظلم شده باید از ظلمش دفاع کنه. ملاک جهاد ابتدایی که نیست، در جهاد ابتدایی باید دعوت به اسلام است، اما در اینجا ملاکش ظلمه. میگم لازمش اینه، همچنان که در مدینه اینا بهشون ظلم شده بود، رفتن برای اینکه اموالشون رو بگیرن، برای اینکه برن دفاع کنن از خودشون رفتن، این روایت داره تا روز قیامت رو هم مثل همون فرض میکنه. اگر اونی که زمان پیامبر بود دفاع بود که بود، اینا باید دفاع باشه، حالی که منطق جهاد ابتدایی دفاع از در قبال ظلم نیست، ظلم نیستش که. لذا ما وقتی جهاد رو تصویر کردیم، گفتیم جهاد یعنی چی؟ یعنی بذل الجهد فی توسل اسلام، باید در توسعه اسلام آدم با تلاش رو بخرج بده، هر کاری که میخواد بتونه انجام بده، راحتی به ظلم نداره اصلا. اینکه من تبلیغ میرم میکنم، من میخوام برم نمیدونم اسلام و جای دیگه بیام توسعه بدم، راحتی به ظلم نداره. ارجاع این مقوله به ظلم لازمش این خواهد شد، شما چه بخواید چه نخواید. خب حالا بذارید یه قدری برخی از فقراتی که اجمالا اینجا نوشتم رو هم اجمالا با هم مرور کنیم. نکته اول این که میگه انما هی حقوق المؤمنین رجعت الیهم بعد ظلم الکفار ایاهم، این اگر این حرف رو بخوام بزنیم، کل امور مالکیت دنیا باید به هم بزنیم دیگه. میگه آقا مالکی خدا، اینا میدونیم خدا مالکیت رو چی قرار داد؟ مالکیت را بر اساس اسباب مملکه، یا تلاش کنه، یا ارث بهش برسه، یا خرید فروش کنه، یا حیازت کنه، اینا اجمالا معلومه. این که یکی از اسباب مملکه ایمان باشد و ایمان و این ایمان هم حاکم بر اسباب مملکه دیگر باشد، این حداقل اول کلامه. این که یه وقتی میگیم آقا پیامبر مالک دنیاست، قبول، خدا مالک دنیاست، قبوله، اما این به این معنا نیست که اسباب مملکه رو به این وسط نافی بشیم و به صرف ایمان در قبال کفر بگا این من دیگه مال اون شدم چون من مسلمان هستم. یه چنین چیزی ما اسباب از بین بردن اسباب مملکه به واسطه ایمان نداریم. تقریبا توی جنگ داریم، توی جهاد داریم، توی دارالحرب داریم، اونم ملاکش جنگه، حربه. بله اگه حرب بود، جنگ بود، تو جنگ کسی شوخی نداره، کسی که جنگ میکنه اون طرف داره میزنه، این داره میکشه، اون بیاد همه اموالو میگیره، اینم بیاد میره میگیره، تا اینجا کار درست. اگر جنگ شد، پیروزی حاصل شد، اون اموال از باب اسباب مملکه‌ای که در اونجا غنیمت هست حاصل میشه. اما اینکه من بگم مال منه و برم بجنگم و بگیرم، این فرق میکنه با اینکه غنیمت رو به ملاک بعد از جنگ. این نکته رو باید بهش اضافه کنم که اصولا اصلا جنگ چرا اتفاق میفته؟ کلا قبلا ما چقدر صحبتش کردیم، جنگ چرا اتفاق میفته؟ جنگ مسئله جنگ دشمنیه. خب من با شما چون دشمنم جنگ میکنم، ولی دشمن نباشم جنگ نمیکنم. با شما که دشمنم، سر چی دشمنم؟ یا اومدی مثلا فرض کنید که پولمو گرفتی نمیدی، اول صحبت و آقا بده و نده و حکم و فلان نمیده، آخرش به دعوا و کتککاری و بعد میشه سنخش اینطوری میشه. یه وقتی مال منه، یه وقتی نه، دو تا کشورن که یا دو تا قومن یا دو تا آدمن که از لحاظ فکری با هم مشکل دارن، با هم کنار نمیان. عمدتا دعوا ها مثلا حتی تو خانواده، یکیش چپه یکی راسته، یکی مسلمان یکی کافره، این آخر اوقات دعوا منجر میشه. چرا؟ چون این افکار با هم دیگه نمیتونن کنار هم جمع بشن. این می آو تو اینجا گفتی نباید میگفتی، اون باید میگفتی، نمیباید میگفتی، گفتی و شروع کرد دعوا کردن. یه وقت ممکنه مسئلهش فرهنگ باشه، مسئلهش دین باشه، مسئلهش مقدسات باشه. یه وقتی ممکنه نه، توسعه طلبی طرف مقابل باشه، اومده مرزاتو گرفته. همه اینها اگر به حدی نرسد که به جنگ منجر بشه، جنگ اتفاق نمیفته. یعنی نهایت اینکه با هم اختلاف فکری داره، اختلاف مذهبی داره، اختلاف اقتصادی دارن داشته باشه، به جنگ منجر نمیشه. اگر به جنگ منجر شد، خب منطقه جنگ منطقه خاص خودش، یعنی اسباب جنگ، یکی از اسباب مملکتش بحث غنیمته. حالا فرض کن من مسلمان، اون کافر، یه وقتی میگم نه مال منو گرفت، من برای اینکه مال خودمو بگیرم میجنگم، ملکیت من قبل از جنگ حاصله، میرم میگیرم، یه بحثیه. یه وقتیه نه، ملکیتی حاصل نیست، ما با هم دعوا داریم، تو این دعوا بعد به جنگ منجر میشه، بعد من که جنگ کردم بر او غلبه پیدا کردم، اسباب مملکه میشود غنیمت، حالا مالک میشم. اونی که توی روایت داره میگه نه، تو مالکی، مالک اون اموال هستی، او به تو ظلم کرده، پس برو بگیر. منطق اسباب مملکه میگوید که آقا نه، اصلا فعلا مالکیتی در خواری نیست، او رفته زحمت کشیده، کار کرده، نمیدونم اختراع کرده، نمیدونم زمین شخ زده، پول دار شده. اگر تو تونستی، اگر به جنگ منجر شد، سر عقائد، سر نمیدونم هر چیزی جنگ کردی، اگر رفتی گرفتی، مال توه. قسمت دوم درسته، این اسباب مملکیت، اما قسمت اول اسباب مملکه نیست. ملاقل نداریم توی فکر که بگیم آقا ما به صرف ایمان اسباب مملکه است و چون مؤمن بودی پس دیگه مال توه، و نمیشه هم تو فکر رو بپذیریم. اگه بود نهایت بحث حربه، اگه هم حرب باشه اونی که من گفتمه، یعنی توی حرب مالک میشی، بعد از حرب مالک میشی، چون دشمن هست، چون دشمنی میکنه، چون معرکه جنگ مالک میشی، اونم بعد از جنگ به واسطه حرب، نه اینکه حالا مثلا همین الان مالک همه اموال او هستی بالفعل. نه، اگر رفتی جنگیدی شکست دادی، مثلا فرض کنید که اموال اسرائیل، اموال اسرائیل الان که مال ما نیست، آقا رفتیم جنگیدیم، پدر صاحب بچه رو در آوردیم، حالا میشه مال ما. چرا؟ چون جنگ کردیم. که من برم بجنگم میگم آقا چون مال منه و به من ندادی باید بجنگم، نه، مشکل اعتقادی داریم، مشکل فکری داریم، مشکل سیاسی داریم، به جنگ منجر میشه، به جنگ منجر شد، رفتم گرفتم، مال من میشه.
استاد بعدی مصادره که میکنم مثل روایتی که امام حسین علیه السلام از مکه خارج شدن، کاروان یزید از یمن میومد، اما رای امام حسین علیه مصادره کردن، این یک چیز این رفت داره من.
حالا نمیدونم این به این معنایی که مصادره کرده هست یا نیست، حالا یادم نمیاد اصلا چنین چیزی سندش چقدر هست یا نیست، اما سابقهش اینه، مثلا پیامبر توی اون بدر صغرا که شنید که سپاه که نه، اون کاروان تجاری ابو سفیان داره میره سمت شام، پیامبر گفت آقا بریم بگیریم، بریم انبارش مصادره کنیم. رفتن، اونا هم فهمیدن راهشون رو کش کردن رفتن. این اولین جنگی اتفاق افتاد همینه که بدر صغراست، که بعد اینا سال بعد اومدن تو بدر کبرا اومدن جنگیدن و ماجرای بدر اتفاق افتاد.
اگه تو سندش صحیح باشه امام اصلا
آره، حالا نکته نه، این ادبیات تو بعد جای ما هست، این نکته اولش بخواستم بگم پیامبر مگه بود این کار انجام داد. نکته دومش اینه که اصلا جنگ نیست، امام بنابر اون منطقی که حالا چه منطق الهی بگیم که امام است و مالکه، تمام، یا نه حتی بر اساس اسباب عرفی بگیم که بعد از معاویه یزید حق ندارد، یزید عملا چه از بین خدا و پیامبر چه از لحاظ عرف مردم قرارداد صلح امام حسن از بین رفته بعد از مرگ معاویه، لذا اصلا یزید کاری نیست بخواد بگیرد و عملا امام حسین کاره است. یعنی بازم اینجا مسئله اسباب مملکه چون ملکیت امام حسین هست، چه به اعتبار شرعیش به اعتبار عرفیش. و نکته سوم، اصلا اون مقوله جنگ نیست. تو مقوله جنگ دو تا لشکر با هم می جنگن، یه جایی که نه مال من دست فلان کسی داره مال ها می گیرم، امام اموال حکومتی خودش رو می گیره. نسبت به امام این حرف هست، نسبت به امام وجود دارد که امام خیلی وقتا اذن میده، میگه من اگر رفتم اونجا، مثلا اگه شما نکنم علی بن یقین همین جوریه که میره حقوق میگیره از دربار هارون، یه آقا بگیر مال منه، از اموالی که مال امام هست بگیر، اشکالی نداره. اینکه مال امام هست و امام میتواند تصرف درش بکند، تصرف امام که بحثی نداریم، اما باز هم بحث کفار نیست. یعنی اونجا به واسه یزید هم بحث کفر نیست، بحث یزید به عنوان خلیفه جائره که عملا قصد کرده است اموال عمومی را که شرعا و عرفا نباید داشته باشه، امام خب نباید داشته باشه بگیریم. اگه این سند جمع باشه نمیذارم سندش. اصلا ثبوتن با بحث ما متفاوته و بحث ما در خصوص کافره که آیا کافر به ما هو و کفر ما میتوانیم مالک اموالش بشیم؟ میتوانیم؟ نه، یعنی ما مالکش هستیم. ما حالا همه اموال آقای بیلگیت مال ما هست، الان همه اموال نمیدونم اسرائیل مال ما هست، همه اموال اصلا همه جهان مال ما هست، اصلا آمریکا مال ما هست، نمیدونم آفریقا مال ما هست، اروپا مال ما هست، همش مال ما هست. یعنی این منطق رو بخوایم تلقی کنیم که چون مال ماست و همه گرفتن حالا بریم بگیریم، این منطق پیامبر نیست، این منطق اسلام نیست. این اصلا میفهمیم که منطق اسلام نیست. همین که میگی داره ایمامار میکنه، داره خیلی بالا پایین میکنه، یا توی لفافه حرف میزنه، یا و اولا اینکه من با اون دیروزم عرض کردم که این اگر من جهاد هم میخوایم بگیم، جهاد عمدتا بحث امنیته، بحث دفاعه، بحث تهدیده، اصلا اینجا بحث نیست. فقط مسئلهش اینه که اونا مال تو برو بگیر.
مال منه،
مال من یعنی کی؟ نمیگه مال منه که، میگه مؤمنون. نه حالا یه قدی باید پایین تر، نه نه باید پایین تر میریم که اونجا برخی از این شرایط، مثلا اون بنده ششم هفتمش که بریم اونجا، باید یک حدی معلوم میشه که میگه اگر کسایی رفتن جنگیدن و این شرایط رو نداشتن، سعی کنن این شرایط رو حاصل کنن برای خودشون. یعنی باید ذیلش همینطوره که اگه کسایی بودن و رفتن جنگیدن این شرایط رو نداشتن، آقا توبه کنید، برید شرایط رو کسب کنید، این شرایط برای خودتون حاصل کنید. یعنی یه جایی این نکته شما درسته که اینجا معلومه مال امام، میگه امامه، اما یه جایی میگه نه اصلا اینها حتی تعبیری داره تو آخر روایت که اگر کسایی دارن میرن میجنگن و این ویژگی هایی که ما گفتیم و ندارند، ما بهشون نمیگیم نرید بجنگید، برید بجنگید، اما از حضرت عباسی به خودتون مراجعه بکنید، به نفستون مراجعه کنید که این ویژگی ها رو شما ندارید، لذا معذور نیستید، برید به این کسب کنید، به این ویژگی ها رو کسب کنید تا اینکه معذور در جهاد باشید. یعنی بازم اینجا به محض اینکه میخوایم همین نکته شما برسیم، یه جایی میاد میگه اصلا به مردم عادی کار داره، به سربازا کار داره، به لذا این انقدر این روایت صدر و ذیلش با هم سازگاری نداره، انقدر با این اعوجاج داره که اون چیزی که منو یه قدری به اون خیالامو جمع میکنه اونی که اون روایت گفتیم راوی کسی رو تفرد بود، چیزهایی رو معمولا روایت میکرده که معمولا فقط خودش میگفت، کسی دیگه نمیگفت. اینا تقریبا اینجوریه و بازم از لحاظ منطق دو تا چهار تا ببینیم این منطق به نفع کیه. منطق جنگ برای کسب مال و اینکه مال مال شماست و برید بگید، این منطق به نفع کیه؟ این منطق مال خلفاست و توجیه اینجور قیام مال خلفاست. که اگر امام بود که بید اسلام رو توسعه بدید، بید ارزش ها رو توسعه بدید، به خاطر اینکه برید نمیدونم اون مسلمون ها اومدن مثلا کفار اومدن خدا رو انکار کردن، اومدن شرک رو در جامعه توسعه دادن، اینا رو آدم میتونه بفهمه که اگه امام گفته باشد. همون که امام بگه که آقا جان شما اموالی که دست اونا و شما حق به اونا هستید و رفتید گرفتید، پس اونا به شما ظلم کردن، به مالتون رو بگیرید. که اگر این گونه بود باز نبود اون بازم میگم این دوتا با هم نمیسازن. اگر این گونه بود باید پیامبر میگفتش، یعنی اون قضیه مهاجرین و قضیه اهالی مکه هم اینطور بود. اصلا برای چی بگی شما اونا مال شما رو گرفتن انداختن بیرون؟ اصلا مال شما رو نگرفتن، اصلا شما رو ننداختن بیرون، اموال مشرکین مکه مال شماست، برید بگیرید. مثل بقیه عرب، آقا بقیه کشور بقیه سرزمین عرب چجوری رفتید گرفتید اموالشون رو؟ رفتید گرفتید به خاطر اینکه اونا کافرن. خب مشتگیر مکه هم همینطور. چرا اینجا میگید به شما ظلم کردن؟ چون مال شما رو گرفتن. اصلا چه موضوعیتی داره این کار؟ مال شما رو گرفتن، اخراج کردن، تو گفتن نداره. آره این یک بحثی قضی تقریبا همون بحثه، اما با یک تفصیلی. حالا اون روزمون نگفته تو چنین بحثی داری بهش اینم از باب اینکه داخل پرانتز بگم، خیلی از این وقتا معمولا جنگوی اتفاق میده، یعنی اصلا اتفاقی این وسط نیست، یکی از این وسط هست میاد این وسط یه تعارض ایجاد میکنه، همونه تعارض ایجاد میکنه. وقتی تعارض ایجاد شد حالا جنگ اتفاق میفته دیگه، اون منطقه قبلش کاری نداره دیگه، خودش میره که دو نفر با هم دیگه کار کنن. اینا میگن منطقه های جنگه، چرا ما حواسش باشه که نکته بعدی، حالا برفرض هم ظلم باشه، حتی لو کان هناک حدوث ظلمن، حالا برفرض میگیم ظلمه، به واسطه ظلم هم باید بریم آدم به جنگه. لا ینحصر به اموال کانت فی ایدی الکفار، ظلم که فقط این نیست، بگیم آقا ظلم به شما شده اشکال نده، اوزن للذین یقاتلون برنامه ظلمون، اما ظلم تو چی؟ فقط تو اموال؟ بل یجب شمول او به بعض اظلام ابرز و اعظم من ظلم فی الاموال. حالا فرض کن درست باشه، ظلمای دیگه وجود داره. کما لا ینحصر الظلم المحقق علی المؤمنین به بعض اظلام صادره عن المواطن الکفار، بل یجب حصره به بعض سلاطینه. حالا ظلم هم که میگیم، ظلم کفار هست یا ظلم رؤسای کفاره؟ شما وقتی میری اموال کفار برای تو مباهه که اگر رفتی هر کافری دیدی بگیری، لازمش اینه دیگه، اگر هر کافری که بود مالی داشت مال توه. یه وقتی میگه نه یه کافری مشارکت نکرده جز همون کشوره، کنارگیری کرده، اون حاکم رو قبول نداره، خب بازم اموالش مال توه؟ بازم معلوم نیست. بلکه ان تولی سلاطین الكفار على مجتمع هم ظلم على الله و رسول. اصلا به معلوم ناینی تعبیری داره در بحث ظلم. ناینی وقتی رفته بحث مشروطه رو توصیه کرده، گفته ببین سه تا ظلم اتفاق افتاده و میفته در اصل سلطنت، اصل ولایت جور. یک، ظلم به خدا، حق خدا رو گرفتن. دو، ظلم پیامبر و امام، جای اونو غصب کردن. سه، ظلم به مردم، چون مردم ظلم میکنن. یا آقا من که نمیتونم ظلم به خدا رو از این وسط از بین ببرم، اونو من نمیتونم دست بهش بزنم، سلطانه هست، ظلم محققه، دست بهش نمیتونم بزنم. ظلم به امام رو هم بازم اومده جای امام نشسته، جای پیامبر نشسته، نمیتونم دست بهش بزنم چون سلطانه. ظلم به مردم که میتونم جلوشو بگیرم، که بگیم آقا مشروطه بشود، پارلمان، رأی‌گیری، انتخابات، قانون اساسی، تفکیک قوا، اینا انجام بشود تا لااقل ظلم به مردم کم بشه، عدالت‌خانه ایجاد بشود، ظلم به مردم کم بشه. لذا خود ناینی میگه آقا جان من سه تا ظلم در هر جامعه، در حکومتی وجود دارد، این سه تا ظلم من دو تاشو نمیتونم دست بزنم، یکیشو میام تغییر میدم، اون یه دونم یعنی ظلم به مردم کم بشه. لذا میگه آقا سه تا ظلم بهتر یا دو تا ظلم؟ خب دو تا ظلم بهتر از سه تا ظلمه. میگه خیلی خوب، سلطنت مشروطه دو تا ظلم هست، سه تا ظلم نیست. سلطنت سه تا ظلم، سلطنت مشروطه دو تا ظلم. پس بذار دو تا ظلم بشه بدون سه تا ظلم. منطق ناینی توی مشروطه اینه. حالا حکومت ها، حکومت های ظالم جائر کافره، الا ماشاءالله دارن ظلم میکنن. آقا بگو چون ظلم به خدا کردی حق خدا رو گرفتی، بگو ظلم به پیامبر کردی حاکمیت رو نقض کردی، بگو ظلم به مردم کردی به خاطر اینکه عقاید اونها رو داری به سرقت میبری، اونها رو مجبور میکنی به اینکه در طاغوت زندگی کنن، آزادی های مردم رو در دینداری نقض میکنی، اینا که ظلم افحشه که. اگر هم ظلمیت به خاطر این ظلم بریم با اونو بجنگیم. آقا اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا. خب آقا به خاطر اینکه بهشون ظلم شد قتال کنن، خیلی قبول. آقا به ما ظلم شد به خاطر اینکه حق امامو گرفتید. اصلا شما که تو حاکمیت هستی آقای آمریکا، آقای اسرائیل، تو ظالمی نه به خاطر اینکه مال منو گرفتی، به خاطر اینکه حق خدا رو گرفتی. خیلی خوب میرم میجنگم. این منطق زمین تاسون با قبلی فرق میکنه، چون تو جای پیامبر نشستی و غصب کردی. میرم میجنگم باید قبول. اومدی مردم را آزادی های اونها که فطری هست و میخوان برن سراغ فطرت اون رو نقضش کردی، نمیذاری اونها برن سراغ اسلام و ارزش های اسلامی، نمیذاری من به اونها دعوت کنم به اسلام متمایل بشم. خب من قیام میکنم، اصلا جهاد میکنم به خاطر همین. قبول. بعد از اینکه جهادم کردم مال میشه مال من، بازم قبول. اما منطق جهاد دیگه منطق پول نیست، دیگه منطق مال نیست. ظلم منطق مال نیست. من میگم بازم قبول، اصلا بازم. لااقلش اینه که شما مالو بگو، حق غصب منصب رو بگو، غصب خدا رو بگو، غصب آزادی ها رو بگو، اینو هم بگو، اشکال نداره. همه اینا با همدیگه میشه و ظلم و بریم از ظالم انتقام بگیریم. همون که از بین همه پیامبر رو سراغ حضرت جرجیس رفتیم ما. یعنی اون چیزی که خلفا انجام میدادن به خاطر اون میرفتن جهاد میکردن، چون که رفتن مردم مسلمون کنن، که عادتا میرفتن و ظلم میکردن که توی عدلم زیاده. این نقطه که ما بریم به جنگیم چون مظلوم واقع شدیم قاعده کلی درست، اما ظلم در چی؟ بگم که فقط در اموال. این خودش خود یک ظلم به اسلامه، خود این تعبیر ظلم به اسلامه. حیثو ان تبلی سلاطین الکفار علی المجتمع ظلم علی الله و الرسول و الائمه و یعتبر حکمهم غصبا. اصلا خود حکومتشون غصبه، ظلمه، جوره. آقا اشکال بخاطر این بریم بگیریم. کما ان تزییق حریات ناس من جانب سلاطین الکافر ایزن ظلم علی المؤمنین. این که بیان آزادی های فطری مردم رو از بین ببرن هم ظلمه. فضلن الا ان سلطت سلاطین الکفر علی المجتمع یؤدی الى تهدید للمجتمع الاسلامی. اصلا وجود اونها با همه کفر تهدید است برای جامعه اسلامی. اصلا همینجوری بود که صدر اسلام، اصلا خلفا هم که رفتن قیام کردن همینجوری شد. آقا تهدید جامعه ایران، تهدید جامعه روم نسبت به اصل جامعه اسلامی، اشکال نرفتن جنگیدن، درست هم هست. در واسه اینکه بقیه ما تهدید کردن نکردن، تهدید بود رفتید جنگیدید گرفتید نوش جان، مسلمون کردید دمتون گرم. اما بعدش رو اگه تهدید نبود به خاطر مال باید برن با اونو بجنگن، که اونا اینش معلوم نیست. فضلن الا ان سلطت سلاطین الکفر المجتمع الکفر، اصل سلطه اونها یعدی الى تهدید للمجتمع الاسلامی. نه اینکه حتی تهدید بکنند، عادتا اینجوری میشود. ما قبلا عرض کردیم مثل پیامبر و مشرکین مکه، اصلا وجود پیامبر و وجود کفر با همدیگه جمع نمیشن. رضا پیامبر نمیاد اون رو تهدید کنه، پیام پیامبر ایجاد بگونه ایست که اون رو تهدید میکنن. اصلا سنخش اینجوریه، پیامبر میگوید ارزش ها و میگوید اشرافیت، پیامبر میگوید دین، او میگوید نمیدونم بردهداری، پیامبر میگوید اسلام، او میگوید پول. طبیعتاً از اونا باید مقابله کنن دیگه، طبیعتاً مقابله کردند و چون مقابله کردن پیامبر جهاد کرد، پیامبر باشون مقابله کرد، اشکال نداره. اصل تهدید، اصل وجود حکومت کفر تهدیده. خیلی خب، برای تهدید مقابله کن. این به مال نمیرسن، وقت مال دو سه مرحله بدتره، که این دو سه مرحله به تعبیری مقدم شده. یعدی الى تهدید للمجتمع الاسلامی و مانع فی دعوت الاسلام الى سایر المناطق. طبیعتا نمیتونن اسلام تبلیغ کنن، خب ظلمه. فالذی یجب ان یعتبر مثلا للجهاد الى الکفار، اون چیزی که محور جهاد میشود چیه؟ اما یکون تهدید از سلاطین ملل مجتمع اسلامی، تهدیدشون میشود علت جنگ. منع من انتشار اسلام میشود مصدر جنگ. تضییق لحریات مواطنی میشود مصدر جنگ. اینا ممکنه. بینما ان الروایت اکدت علی القتال علی الکفار به معیار ان المؤمنین ظلموا فی اموال تکون فی عید الکفار لا سلاطینه. این منطق کلا منطق متفاوتیه که به نظر میاد اینو نمیشه به اسلام استناد مستند کرد. نکته بعدی که اینم البته ممکن ازش گذر کنیم، اما از ظاهرش حداقل درست نیست. ان الابتناء، ابتناء المذکور، حالا ابتناء یا حصر هر چی که هست، ای لا یکون مظلوما حتی یکون مؤمنا، مظلوم نمیشوند مگر اینکه مؤمن بشوند. چرا اینجوری؟ اگر اطلاقش رو بخوایم بگیریم، لانه او کم من مظلومن فی العالم لیسه مؤمنن الا ماشاءالله، مظلوم داریم مؤمنم نیستن. پس اینکه مؤمن فقط مظلوم میشه که نیست. حالا ممکنه کسی بگه نه، این حس اصل اضافیه نسبت به اموالی که دست اونا هست، اینو مظلوم واقع شدن. ممکنه کسی این حرفو بزنه که درست هم سر جا خودش، اما مراد روایت این نیست، یا این سر جا خودش درست نیست. یمکن یقال بان الحس به روایت بنام سر الحس اضافی، یعنی مؤمنین به نسبت به اموالی که در دست کفار هست مظلومند. حالا اگه اینطور باشه این حس اضافی هست و مشکل هم ندارد بگیم که اینطوریه. اما اون چیزی که این وسط میشه گفت اینه که مسئله ظلم فقط بحث این نیست. کما ان لکن یجب ان یقال کما ان وجوب الجهاد لا یختص بالظلم، وجوب جهاد فقط شامل ظلم نیست، بلکه یشمل تهدید، تأمر. برفرض این با وجود این، ان وجوب الجهاد به معیار دفع ظلم لا یختص، لا یختص به ازرام، به ازرام المالیه، بل یعم سایر انواع اقسام ظلم. این یه نکته. نکته بعدی اون چیزی که عرض کردم، ما در جنگ یا جنگ هجوم ابتداییه یا جنگ دفاع نسبت به وضعیت موجوده یا نسبت به دفاع نسبت به وضعیت ممکنه یا دفاع پیشگیرانه است یا دفاع پیشدستانه است. ما غیر از این سه چهار تا دیگه نداریم، یا حمله است یا دفاع موجوده یا دفاع پیشگیرانه است یا دفاع پیشدستانه است. سه تا مرحله، چهار تا مرحله متفاوته. جنگ، او جنگ، من میرم اول جنگ میکنم، دفاعی نیست، جنگ میکنم، تمام. یه وقتی او جنگ کرده من دفاع میکنم، تمام. یه وقتی دیگه نه، او الان جنگ هم نکرده، من الان یک کاری دارم انجام میدم، جنگی که دو روزی انجام میده رو من صورت مسئله از بین ببرم. یه وقتی نه، من پیش دستانه دارم کاری انجام میدم، میدانم که سال بعد حمله میکنه، میدانم که اتفاق خواهد افتاد، میدانم مثلا همون کاری که مثلا ترکیه توی مرزهای عراق انجام میده، تو قوانین هم این رو معتبر فرض میکنن که اگر کسی میداند که داره بهش حمله میکنه میتونه بره بزنه. حالا اون نزده اما میگه پیش دستانه میتونه بزنه. حالا سنخ اینها چیه؟ یعنی ما این از بین این چند مورد، یا دیگه نسبت به این مقوله که الان گفته شد، دفاع اینا هجوم، هجوم به ملاک ظلم جور در نمیاد، چون من مظلوم هستم میخوام برم هجوم میکنم ابتداییه، این نیست. چون اونا حمله کردن من دفاع کردم، که اینم نیست. آیا این دفاع پیش دستانه است، دفاع پیشگیرانه است؟ هر کدوم از اینها اگر باشد، حتی اگر قسم سوم هم باشد، در نهایت دفاعه. در نهایت بین این چهار قسم اون چیزی که میشه بهش تصویر کرد اینه که نهایت دفاعه. جهاد ابتدایی به غرض آن چیزی که توی فقه گفته شده نیست. پس اگر هم میخواد بحث جهاد رو مطرح کنه، امام نباید به ظلم این رو مقید کنه، بلکه باید به توسعه اسلام مقید بکنه، باید به غصب نمیدونم منصب امامت رو منتصب بکنه، اون دیگه میشه جهاد. اما این در نهایت میشود دفاع، که اون دفاع هم طبیعتا مد نظر ما نیست. یه بحث دیگه داره که بوده برای بعدیش. اللهم صل علی محمد و آل محمد.